Voilà, c'est bon. در مدینه طیبه بوده همه ائمه علیهم السلام اینها نشو و نماشون تولدشون زندگیشون در مدینه بوده و منتها بعدن به واسطه یه حکام ظلم منتقل شدن و به این طرف و اون طرف رفتن. موسی بن جعفر امام حسین امیر المؤمنین خب ایشون به واسطه یه حکومت اسلامی هنگامی که از جنگ جمل برمیگشتند در بصره چون در اون موقع مرکز حکومت مدینه بوده و برای دفع فتنه طلحه و زبیر و عایشه از مدینه حرکت کردن آمدن به بصره، یعنی حدود 2000 کیلومتر راه طی کردن دیگه. بعد تقریبا این مقدار میشه آمدن به بصره و در بصره اون جنگ جمل اتفاق افتاد به سرکردگی عایشه. عایشه زن پیغمبر واقعا این نفس چیکار میکنه؟ یعنی کسی تصور میکنه یه روزی زن پیغمبر بلند شه بیاد؟ خب حالا این افراد متفاوت هستن در میزان معرفتی که دارن، دیانتی که دارن متفاوتن، اما یه کسی اینقدر جسارت کنه و به خودش جرأت بده که بیان و بعدها در تاریخ بگن که زن پیغمبر آمد و بر علیه خلیفه منتخب از جانب مسلمین. این دیگه معلوم بود که خلیفه ای که بر امیرالمومنین علیه السلام پوشیده شد به اراده و خواست خودشون نبوده. اون ابوبکر که توی صحیفه بنی ساعده مسئلش اتفاق افتاد و یه نفر که آمده بود در همون صحیفه گفته بود که بابا همین دو ماه پیش در قدیر خم پیغمبر علی را چیز کرد، چرا شما اصلا حرف از علی نمیزنید؟ عمر تا شنید این حرف را آمد همچین بر دهن این کوبید که داریم خون از دهانش پاشید روی زمین و به روی زمین افتاد و چند نفر آمدن و او را مورد مشت و لگد قرار دادن. تو با یه حرف زده بدبخت. این حکومت دموکراسی اسلام ببینید، یه حرف زد تو با علی را هم صدا میکردید و حرفی نزده، مطلبی نگو. و اهل تسنن میگن که حکومت شیخین حکومت بر اساس دموکراسی و رأی آرا بوده، رأی مردم بوده، درست؟ اگر بر اساس رأی مردم بوده، پس دیگه لگد زدن و در منزل دختر پیغمبر و آتیش زدنش دیگه چی بود؟ خب ول میکردید دیگه، هر کی انتخاب، هر کسی آمد و بیعت کرد کرد، هر کسی نکرد ولش میکردید. چه دلیلی داره انسان در یک جامعه بیاد و نظر مخالف را بر نتابد؟ برای چی؟ چه دلیلی؟ مگر همین کار را امیرالمؤمنین نکرد؟ یه وقتی یه شخص بلند میشه برخلاف رأی مسلمین و برخلاف رأی به اصطلاح قاطبه از افراد میاد بر علیه حکومت اقدام نظامی میکنه. همین کاری رو که ما عایشه کرد، عایشه و طلحه و زبیر اومدن بر علیه حکومت اقدام نظامی کردن، مردم رو جمع میکردن، نامه میداد به این منور من عایشت ام المؤمنین زوجت رسول الله، عنوانی که بر در نامش بود از عایشه ام المؤمنین مادر مؤمنین و زن پیغمبر. خب یه عده بدبختان گول میخوردن دیگه، زن پیغمبر داره نامه میده و مردم را داره برای کمک و حمایت داره. این خیلی اینها برای انسان عبرت آمیزه. خوندن تاریخ و در تاریخ فرو رفتن و فکر کردن خیلی برای روشن شدن فکر. وقت این مردم همینطور بیکار و بیار اصلا صحبت نکردن. بابا اینی که الان داری شما نامه میدی، آخری علی چه گناهی کرده بود؟ بیایید که علی عثمان را کشته. چرا باید اینطور بشه که ما با دروغ بخواهیم افراد را به سمت خودمون جلب کنیم؟ خب علی بنده خدا کی عثمان رو کشت؟ علی که آمد مردم رو نهی کرد و گفت نکنید این کار را، من فتنه هایی را در پس این اقدام میبینم که شما نمیبینید. مردم هم جونشون به لبشون اومده بود، گوش ندادن، گوش ندادن، رفتن و وارد منزل عثمان شدن و زدن عثمان رو تیکه تیکه کردن، اصلا تیکه تیکه کردن و بعدم جنازهش رو انداختن توی قبرستان یهودیا که یه دیواری بین اون قبرستان و بین قبرستان بقیه فاصله بود. بعد که معاویه آمد و رأس کار، اون دیوار رو برداشت و الان یه قبرستان بیشتر نیست، همون قبرستان بقیه، اون دیوار برداشته شده. خب چرا میای جناب عایشه با دروغ مردم رو چیز میکنی، جمع میکنی؟ جناب طلحه و زبیر چرا با دروغ میای امیرالمؤمنین مظلوم را جانی جلوه میدی، قاتل جلوه میدی؟ برای دروز دنیا اینها آمدن اقدام نظامی کردن بر علیه حکومت. خب وظیفه امیرالمؤمنین این است که مقابله کنه، هر کسی بر علیه حکومت اقدام نظامی کنه، دولت باید، حکومت باید در مقابلش بیسته و دفع این اقدام رو باید بکنه. این قاعدش. ولی حالا اگر کسی مخالف بود و آمد حرف میزنه، صحبت میکنه، فلان میکنه، همینوری کارش نداره. سعد و عباس آمد به امیرالمومنین گفت من با تو کاری ندارم. خب نداری، خب نداری، خوش بود، من کاری ندارم. طلحه و زبیر بلند شدن رفتن، از آن فرمودن میخوان برن. هر کسی میخواد بیعت کنه، هر کم میخواد. در اونجا بود که میگفتن اگر بیعت نکنی اونها رو آتیش میزنی. شما نگاه کنید ببینید این قضیه یا آتش زدن خانه اینقدر شنی هست که الان اهل تسنن الان دارن انکار میکنن. یعنی چیزایی که تو تاریخ دروغه. خب چرا به جای این که بیای تاریخ رو انکار بکنی نمیای خودتو عوض کنی؟ خودتو نگه میداری در ظلم و در جهالت نگه میداری ولی تاریخ رو میای عوض میکنی؟ خب خودتو عوض کن. تاریخی که تمام افراد از اول پیدایشش تا حتی همین قرن اخیر، چون شاعر نیل، شاعر مصری در اون مجلس بسیار باشکوهی که ملک فؤاد در قاهره تشکیل داد و در اونجا در مقام مدح و ثناگویی از جناب عمر اشاره به این قضیه آتش زدن در را میکنه. دیگه تا این اواخر هم راجع به این قضیه شعر گفته بودن. شما چی رو میخواید انکار بکنید؟ بس که ما الان بیایم بگیم که آقا اصلا انقلاب اسلامی وجود نداشته، همین حرفا که میگن بی خوده. به ما میخندن یه همچنین قضیه به این مهمی که اتفاق افتاد. خب مگر میشه انسان بیاد تاریخ رو انکار کنه؟ بعضی از افرادی که در اینجا بودند و بعد از دنیا رفتن، انسان بیا آقا اصلا اینا نبودن، خیالاتش خیالات چی؟ آقا این شخص تو اینجا بوده، زندگی کرده، 60 سال 70 سال زندگی کرده، همسایه ها میشناسنش، فامیل میشناسنش. خلاصه دست انکار ما خیلی عالیه، فورا انکار میکنه. بله اون میاد در اونجا در اون مقابل ملک فؤاد در اون قضیه که میگن، وقتی که من این رو میخوندم بله در اونجا افتاد که وقتی که ایشون این شعر رو گفت چند نفر از مجلس بلند شدن و رفتن به عنوان اعتراض بیرون. از اون افرادی که محب اهل بیت بودن از مجلس ملک فؤاد بلند شدن و حرکت کردن و رفتن بیرون و مجلس را ترک کردن، که از جمله اشعارش اینه: من و قومتون لعلی قالها عمرون الاکرم اسم به سامه ها اکرم به ملقی ها احریق دارک لا ابقی بها احدا و کانت بنت المصطفى فیها. یه عجب کلام بزرگ، عجب کلام عالی، عجب کلام رفیعی جناب خلیفه ثانی عمر فرمود در وقتی که داشت به علی میگفت که اگر بیعت نکنی خانه تو را آتش میزنم و خانه را بر سرت خراب میکنم. احسنت، آفرین به اون کسی که این کلام را شنید که علی باشه و چقدر بزرگوار و منی است اون کسی که این کلام را ادا کرد. شما نیا کنید شاعر قرن دموکراسی و قرن، چون در مصر مسئله فرهنگی، تبدل فرهنگی و رنسانس فرهنگی اول از مصر شروع شده بود در همین قرن اخیر، بعد به سایر کشورهای دیگه رفت، لذا کتاب ها رو شروع کرده بودن به ترجمه اینا، ولذا از نظر کتاب و فرهنگ و ترجمه اینا ها مصر حدود 30 سال از ما جلوتره، 30 سال از ما جلوتره. این افکار پوچ و مزخرفی که الان شما میشنوید که راجع به وحی این مزخرفات را میگن، راجع به پیامبر این افراد مسلمان شیعه مثلا میان و این مسائل را میگن، راجع به ائمه میان میگن کلام ائمه حجت نیست، اون آقا اخیراً در اصفهان در آمده و گفته پیغمبرم گناه میکرده اشکال نداره و توبه میکرده، این مطالب از اونجا قبلا در 100 سال پیش و اینها نشأت گرفته و آمده و مثلا زمان بعد از حدود زمان سید جلال جمال الدین اسدآبادی و به دنبالش محمد عبدو و استاد رشید رضا که اینها یک همچین افکار نوگرایی در مبانی اسلام را آورده بودن، مطرح کرده بودن در پیشکار اینا، از اونا نشد گرفت. من در همین کتابی که تعلیم کرده و تمام شده انشاءالله به نظر میرسه اگر خدا بخواد شد تا 1 ماه دیگه میگن شد خارج بشه، من در اونجا نوشتم و چرت و پرت گفتن هنر نیست، من در بهتر از شما لدن بگم، اگه قرار بر این است که هر مزخرفی را انسان بیاد و مطرح کنه، من از شما جلوترم چون بیشتر میدونم، اطلاعاتم بیشتره، چطوره بهتر بردم بگم. هنر به اینی که آدم بیاد بگه آوه درش اشتباه بوده، پیغمبر بر اساس فرهنگ اون موقع حرف میزده الان عوض شده، پیغمبر اشتباه میکرده بعد خودشو تحسین میکرده، حرفای ائمه از حجیت ساقطه، اون یکم درده و اگر خب ما بیایم میگیم دیگه، ما به ادامه میدیم، اصلا میگیم آقا اصلا پیغمبری نبوده، راحت کنیم، ما بلدیم، اصلا کی گفته ائمه بودن اینا که تو کتاب ها سنه بی خود چرتو پرت گفت. مزخرف گفتن هنر نیست، حرف صحیح زدن هنره، حرف با مبنا زدن هنره، حرف از روی حساب زدن هنره، حرف از روی مبانی غیر قابل خدشه هنره. و الا بنده میگم همین هایی که میگم به نظر من این میرسد، من حدس میزنم، مرا گمان بران است، خب بندرم گمان بران است، یا بنده شناسنامه دارم بی خود کرده شناسنامه کلا، اگه قرار به حرف زدن آدم همینجور میتونه حرف بزنه درست؟ اینها انسان نیستن که این مطالب را میگن، شرف انسانی ندارن، وجدان انسانی ندارن. البته من این مطالب را اونجای به این کیفیت نگفتم، بحث اونجا خوب بحث علمیست، این مطالبی هم که میگم علمی است، من تا خب بالاخره در هر جایی صحبت متناسب با خودش، اینها آدم نیستن، اون کسی اونقدر بی‌شرم باشه و بی حیا و بی شرف باشه که اگر بیان یک کمترین مطلب رو بخواد نسبت بدن شکم طرف رو بخواد جر بده، ولی گرنش بیاد به پیغمبر این حرفا رو نسبت بده، خیلی این آدم بی شرم و بی حیایی باشه، خیلی این آدم آدم بیوجدانی باید باشه که دون و نمک پیغمبر رو بخورن و بعد برنشن بیان بگن که ائمه کلامشون حجت نیست، دروغ میگن، امام صادق دروغ گفته، معناش اینه دیگه. کلام اهل حجت نیست، یعنی همه روایات دروغه، همه مطالب دروغه، خیلی بی حیایی میخواد واقعا. و تعجب اینجاست که یک مش آدمای نادان و نفهم دنبال این اولاها را افتادن و با اسم نوگرایی و نوفلان و نوهنبلی و نوشیعه و نو و نو و نو و نو و نو یا کردن این هم متاعی در این بازار برای تماشا و برای عرضه متاعی تقدیم کرد. امیرالمؤمنین علیه السلام آمدن انتخابش کردن، به زور هم انتخابش کردن، به زور هم انتخابش کردن، ولی همین آدمی رو که به زور انتخابش کرده میگه هر کی نمیخواد بیعت با من بکنه نکن. علنا بلند میشدن به امیرالمؤمنین سب میکردن تو صحبتهایی که میکرد. ما این حرفا رو کجا میبینیم؟ اعصاب خاطر بلندشان تو دهنش رو بده حضرت رو میگوشه خیلی داره حرف میزنه بذار بسید، حرف میزنه بذار بسید، آبروی خودش رو میبره. نه حضرت یه نفر رو تو زندان انداخت به خاطر فحش ها و سبهایی که بهش میگه، نه آمد اعلامیه بده که این آقا بر علیه ماست، بر علیه نظام ماست و بگیریدش و در زندان بندازی، هیچ کاریش نمی‌کنه. خودت نفع نمیبری، خودت ضرر میکنی، خودت را از رسیدن به یک نعمت محروم میکنی، خودت میکنی. تا وقتی که اقدام نظامی نکرده او رو کارش داره مثلا بیا فحش بده به من و میدادم فحش میدادم و امیر مومنی سب میکردم. امیر مومنی در برگشتن از جنگ جمل به کوفه که رسیدن اونجا را برای خلافت انتخاب کردن. البته مردم کوفه نذاشتن امیر مومنی برن برگردن مدینه و حضرت در اونجا توقف کردن و کوفه شد مقر خلافت و حضرت هم در اونجا چند سالی بودن و تا اینکه به شهادت رسیدن دیگه. امام حسین هم که حرکت کردن آمدن در چیز و قضیه کربلا اتفاق افتاد و این امام سجاد و امام باقر و امام صادق اینها فقط در مدینه شهادتشون در مدینه بود و بعد از امام موسی بن جعفر دیگه همینطور که بود دیگه به بغداد هارون حضرت رو در زندانهای مختلف قرار داد در بصره و در آخرت در بغداد. امام رضا رو هم که آوردن به مرو و در اونجا به شهادت رسوندن. امام جواد هم همینطور در چیز در و همینطور امام هادی امام است. لذا ائمه علیه السلام اینها پراکندگی که پیدا کردن این پراکندگی به چیز خودشون نبوده، به میل و اختیار خودشون نبوده. تنها امامی که ولادتش در مدینه اتفاق نیفتاد فقط امام زمان بود که حضرت در سامر را ولادت پیدا کردن و در همون سامر را هم بعد از گذشت 5 سال به امامت رسیدن، به امامت رسیدن بعد از گذشت 5 سال. و سایر ائمه نه، سایر ائمه همه ولادت هاشون همه در خود مدینه بود. اگر ما بخوایم نگاه کنیم به تاریخ ائمه علیهم السلام میبینیم یک مسئله خیلی مرموزی در این جریانی که وجود داره نسبت به زیست و زندگی ائمه تقریبا از نیمه به اون طرف، یعنی از امام صادق به این طرف، یک دگرگونی ما در زندگی ائمه مشاهده میکنیم، یک اختلافی را مشاهده میکنیم، کم کم احساس میکنیم که انگار خواست خدا این بوده که ائمه را کمتر در معرض ارتباط با مردم در بیاره. یعنی یک جریانی بود برای اینکه کم کم مردم از دیدن ظاهری ائمه فاصله بگیرن. تقریبا حدود 4 سال، بیش از 4 سال، 8 سال هم ذکر کردن، بیش از 4 سال موسی بن جعفر دیگه از با مردم ارتباطشون قطع بود. در این زندان‌های متعددی که هارون موسی بن جعفر رو در اونجا زندان می‌کرد، طبعا ارتباط قطع بوده دیگه. البته این ارتباط به وسیله نواب حضرت بوده و کلای حضرت بوده و افرادی که با حضرت ارتباط داشتن، علمای بودن در شهرهای مختلف، مردم به اونها مراجعه می‌کردن و حضرت با اون نیروی ولایتی که داشتن اون جریان و سیر هدایت مردم را از باطن متکفل بودن. ما خیال میکنیم امام علیه السلام تنها نیروش فقط اون موقعی است که در منزل زندگی کنه، در منزلش باز باشه، مردم بیان و برن. امام علیه السلام ارتباطش با نفوس مثل ما نیست. ما این در رو ببندن 2 میل بین ما و بین مردم 2 میل شیشه فاصله باشه، هیچ دیگه، هیچ، خوش، خلاص، کاری نمیشه. قدرت ما اینقدره، خیلی زور که بزنیم اینقدره، فقط وقتی است که یه میکروفون بذارن جلوی ما و رفقا بشینن در مقابلمون حرف بزنن، یعنی همین که یه شیشه بیاد فاصله بشه، خلاص، انگار نه انگار دیگه ارتباطی وجود داره. اما امام که این نیست. ارتباط امام با تمام ذرات عالمه، با تمام نفوس، با تمام اون تعلقات، با همه اونها امام علیه السلام از نقطه نظر نفس و از نقطه نظر باطن امام مرتبط. چه فرق میکنه ندیدن امام، ندیدن چه اینکه امام در اینجا باشه، شما پشت دیوار باشید، ارتباطتون قطع، یا امام در مدینه باشه و با مردم ارتباط داشته باشه ولی که شما در کرمان باشید، باز ارتباطتون قطع. حالا به صرف این که امام علیه السلام در مدینه است، بین کرمان و بین مدینه 1000 کیلومتر فاصله است، درست شد؟ ببینید ما در تخیل زندگی میکنیم، ما امام رو هم امام خیالی میدانیم، ما امام را فردی میدانیم که حتما برای اینکه بخواهد با مردم ارتباط داشته باشه حتما باید توی خونش باشه، در خونه باز باشه، حسینیه داشته باشه، منبر داشته باشه، صحبت بکنه، برای مردم حرف بزنه، میگه ها این خوب شد، این خوب شد دیگه. و الا اگه قرار باشه امام، فرض بکنید که در منزل خودش باشه، میگه آمنده میخوام یه حرفی در رو ببندم، کسی نباید بیاد، ای آقا چیکار کنی؟ چیکار کنی؟ اما زمان معروف آقا افراد می اومدن و بعد نظر ارتباط با مرحوم آقا بودن، سایر آزاده هایشون بودن، خب ما گاهی رابط بودیم بین افراد و بین مطالبی که می گفت. یه روز یه بنده خدای به ما تلفن کرد و گفت که این ذکر ما تمام شده، خواهم این ذکر رو شما به آقا رو ببینید، این ذکر رو بگید که ما چه کنید. بله گفتیم بسیار، ما فردا اصلا نرفتیم آقا رو ببینیم. اینطور نبود که من هر روز بخوام برم، اغلب روزها میرفتیم، ولی خب باید روزها اونا به اتفاق افتاد نشد. بعد داشتم ایشون تلفن کرد، آقا ذکر ما رو آقا رو دیدید؟ گفتم که نه ما ندیدیم، امروز ایشون رو ندید. من به خدا چی نه فرداش رفتیم پیش مرحوم آقا که در ضمن کارهایی که داشتیم این مطلبم بهشون بگیم. مطالب رو به ایشون گفتیم، موقع این که شد فعلا حال نداره. خب ایشون تا اینجا حرفای ما رو جواب داده، به این که رسید حال نداره، ما برگشت. شب و بنده خدا تلفن کرد و ذکر ما رو گرفتیم، نه نتونستیم، نشد. ما که نمیدیم خصوصیات رو بریم بگیم، جزئیات رو بگیم چی شد. یه خود بنده خدا در مغز شد، ای بابا اینم رابطه هست آها گذاشته ما بود دیگه. روز سوم شد رفتیم پیش آقا، دیدیم ایشون مشغول نوشتن، دیدیم به اینکه الان میشیم وقتش نیست شده. ما وقتی که میرفتیم پیش ایشون، ایشون مشغول نوشتن بودن، یه سلام میکردیم و میومدیم بیرون. عادت ما این بود اگر ایشون کار داشتن خودشون سرشون رو بلند میکردن، میگفتن وایسا، اگر نه یعنی دیگه برو دیگه. وقتی دیدیم نه ایشون سرشون بلند نکرد، یعنی امروز هم باید تشریف ببرید. تو خدا به فکر کن تو امشب این تلفن میکنه. شب بنده خدا تلفن کرد آقا نشد، دیگه صداش در آمد. آخه آقا این رسم بشه. این رسم بشه. سه روز این شما ما رو معطل کردید. ما با موقع یه چیزیمون میشد مثل حالا. یه چیزیمون میشد و خوش شوخی کردیم، با شوخی کردن. گفتم آقا شما کی تاریخ زدی به فنا برسی؟ تو پرونده؟ اون تاریخی که به فنا زدی یه هفته به تاخیر بنداز. حالا مثلا یه هفته تاریخ چیز بنداز، من قول میدم هیچی نمیشه، هیچ طوری ملائکه اینا این عالم تکون نمیخواد زد بشه. و آقا این چه قسم صحبت کردنی؟ گفتن خب شما همه جور دیدی، این قسمش هم ببین. خب سر کف بودیم ما، گفتیم یه خورده باش حال کنی سر بزنیم. هی ما سر بزن داشتیم بیشتر از سر با هایی که بالاخره بنده خدا به حالت قهر دیگه خداحافظی کرد و تک فردا یه جلسه ای بود منزل مرحوم آقا. مرحوم آقا آمده بودن و مثل که صحبتی قرار بود بکنن، ایشون صحبتشون کردن و از توی اون حسینی آمدن که برن به اتاق کارشون، در دفتر اتاق کتاب کارشون. من دیدم این داره به اخوی بزرگتر ما داره صحبت میکنه که ما متوجه شدم که راجب ذکرشه. چیزی بخاری در ما بلند نشد، سه روز هم سر کارش گذاشتیم، حالا قبلا بلندشیم بره اون چیز به خیال خودش ما سر کارش گذاشتیم. من یک دفعه دیدم یاد مرموم آقا از توی اون چیز کتابخانه بلند شد. بلند شما رو بگو که به همون آسم حسن بره حرفشو بزن. بلند شما رو بند خدا بیچاره برادرمون در آمد، این رنگ به صورتش آقا مگر شما رابطتون فلانی نیست؟ برای چی به من گفتیم؟ ایشون گفت آقا ما سه روزه به ایشون گفتیم، ایشون هم تو به من چه ایشون گفت به من چه ربطی داره به من بخیا کرد هیچ دیگه. اون بنده خدا دیگه به ما چیز نکرد. بعد از دو سه روز من به آقا گفتم اینو، ایشون گفتم بگو فلان دو. از خودم من تماس گرفتم گفتم آقا شما همچین کاری انجام. ما خیال میکنیم اولیای خدا اینا افراد عادی هستن و ظاهری هستن مثل خود ما، حرف بزنن با مردم ارتباط دارن، حرف نزنن ارتباطشون قطع ده، مردم را ببینن اون رابطه برقراره، مردم را نبینن دیگه رابطه قطع ده. برای مربوط به اولیاء خدا دائما در تردد باشن ما دیگه مسئله را اشکالی درش نمیبینیم. اما این تردد وقتی قطع بشه ها چی شده؟ اگه اولیاء خدا سالم باشن دیگه خیالمون جمعه، اما اگر یه مرضی پیدا کنن هی از اون میپرسیم آقا که خوب شد، آقا چی شد، از آقا چه خبر، فلان هنوز مریضه، هنوز چیه، مریض یا سالمه دیگه، دیگه این حرفا رو نداره دیگه، بالاخره مثل همین مردم مریض میشه سالم میشه. ما اولیای خدا را در تخیل خودمون اونها را قرار دادیم. جایگاه اولیای خدا جایگاه واقعی نیست، جایگاه خیالی است در ما، جایگاه توهمی است در ما. حالا شما همین رو ببرید بالاتر به امام علیه السلام مسئله را منتصب کنید. تا وقتی که امام علیه السلام تو مدینه است و مردم باهاش ارتباط دارن، اونایی که تو کرمانن بیان خب الحمدلله ارتباط ما، حالا بابا تو که امام ندیدی، ولی همینی که میشنوه امام در خونش بازه، مریض نیست، سفر نرفته، افراد میرن منزلش میاد، خب دیگه کار تمومه، درچه حالا این 3000 کیلومتر هم فاصله داشته باشه. اما همین که میشنویم موسی بن جعفر علیه السلام رو هارون زندانی کرده، نگاه سخت به سر ما خراب میشه، ای وای دیگه چه کنیم، امام هم که دیگه زندانی کرده چیکار کنیم، چیکار کنیم، چیه کوفت چیکار کنیم؟ مگه تا حالا که 3000 کیلومتر فاصله داشتی مگه امامو میدیدی؟ حالا که مگه 3000 کیلومتر فاصله داشتی مگه با امام ارتباط داشتی؟ مگه با موبایل هر دفعه هر ساعت حرف میزدی؟ اون زمان که الحمدلله موبایل نبود، ولی ائمه معلوم نبود از دست مردم چی میکشن، زندگی نداشتی. نه، تا میبینیم وضع امام عوض شد تمام اعتبارات ما هم یه دفعه عوض میشه، به هم میریزه. خب حالا که ما با امام ارتباط نداریم، حالا که امامو تو زندان انداختن، حالا چی باید کرد؟ فرق نکرد، اون موقع امام تو مدینه بود، تو کوچه فلان، خونه فلان، شماره فلان. الان امام تو زندان، تو سلول فرض بکنیم که شماره فلان، در اون بصره، در اونجا قرار داره. تازه امام علیه السلام در بصره که بودن میگفتن که خدایا یه جای خلوتی از تو میخواستم، الحمدلله اینجا رو نصیبمون کردی. حضرت در اونجا در بغداد خیلی دیگه وضع خیلی وخیم شد و دیگه اون واقعا اعمال وحشیانه ای که اون سندی کرد و کارها و اینها واقعا حدی عجیب هر سر آور امام علیه السلام تنگ کرد. و الا در بصره که بودن میگفتن تو بابا خدا بونه، الحمدلله یه جای خلوتی پیدا کردیم. موسی بن جعفر صبح سجده میرفتن، ظهر سر از سجده برمیداشتن، چند ساعت سجدهشون طول میکشید. و خود من یه همچین سجده های رو از مرحوم پدرمون در دوران طفولیت میدیدم، چند ساعت سجده هاشون طول میکشید. درست؟ تازه حضرت میگن که خوب شد یه جایی پیدا کردیم، حالا اونجا میخواد خانه باشه، میخواد بالای کوه باشه، میخواد سلول زندان باشه، آباد نمی کنه. اون امامت و اون ولایت هم به سر جای خودش محفوظه. تمام نیات افراد را در هر کجای کره زمین در سلول میدانه، خطوراتی که میکنه میدانه، با همه افراد ارتباط داره در زن. او امامه، مثل من که نیست، حسابش یه چیز دیگه هست، مثل مسئله دیگه داره. چند سال مردم از ارتباط حضوری با امام محروم شدن تا اینکه مسئله عوض شد. قضیه امام رضا پیش آمد، تا چند سال امامت امام رضا هم مخفی بود به خاطر خفقان و به خاطر تقیه، اصلا امامت امام رضا مخفی بود. بعد کم کم اظهار شد، ابراز شد با اون روابطی که در اون موقع به وجود آمد. امام رضا علیه السلام رو هم که مأمور گرفت و به مرو به اونجا برد، دوباره ارتباط قطع شد. در زمان امام جواد علیه السلام ما میبینیم اولین امامی که در سن سباوت و طفولیت به امامت رسید امام جواد علیه السلام بود. ببینید یه دفعه اعتباراتی که ما تو ذهنمون برای امام داشتیم یه دفعه شکست. حتما امام باید 20 سال 30 سال عمرش باشه تا اینکه بتونه این منصب امامت رو بتونه تحمل کنه. واقعا امروزه این مردم، اینایی که این حرفا رو میزنن نسبت به امام جواد که در 9 سال یا 11 سالگی به امامت رسیدن چی میگن؟ میگن بچه 9 سالم امام میشه. اصلا همینه میگیم که حرفای امام جواد. ببینید اصلا ادراک ما و فهم ما نسبت به مسئله امامت یه ادراک کیلوییه، ادراک کشیمنیه، ادراک باسکولیه، ادراک ترازوییه. اگر یکی بخواد به امامت برسه حتما 1.70 متر به بالا باید قدش باشه، حدود 70 کیلو هم باید وزنش باشه دیگه، وزنش باشه. واقعا عرض میکنم با اعتقاداتمون اینها، واقعا مردم در یک همچنین وضعیتی قرار دارن از نظر تفکر و از نظر اون برداشتی که از مسئله ولایت کردن یه همچین خصوصیت. در قضیه امام جواد علیه السلام یه دفعه همه اون یافته ها همه به هم ریخت. مردم اومدن دیدن که امام رضا به شهادت رسیدن. بعد از امام رضا چی؟ امام جواد. نگاه کن این بچه این ای که میگن این مال چیه؟ این مال این است که تا به حال یه چیز دیگه ای از امامت در ذهن داشتن. یه دفعه به هم باشیم بریم امتحانش بود. طرف اومده بود شنیده بود امام هادی علیه السلام ایشون حدود 10 سال سنشونه، گفته بود که خب از حرکت میکنیم میریم برای دیدن امام هادی در مدینه چیه بریم؟ آقا توپ فوتبال برداشته بود آورده بود توپ. حالا برای شما خیلی عجیبه، الان باور نمیکنید که چطور ممکنه یه شخصی شیعه بلند شه برای دیدن امام توپ برداره بره توپ قلقلی رنگارنگی. وقتی که وارد در مجلس امام هادی شد در مدینه، البته اینو برای امام جواد هم ذکر کردم در بلس امام جواد هم. نگاه کردی تمام افراد نشستن توی مجلس، بزرگان از علما از اهل تسنن غیر اهل تسنن شیعه ها همه نشستن، هر کدوم با خودشون یه همبانی از سوال برداشتن آوردن، سوال میکنه همچین حضرت میپیچونه میبره در یه جایی که طرف اصلا گیج میشه چی گفت چی سوال کرد چی کن. اگر اینطور باشه جوابش اینه، اگر اینجور باشه جوابش اینه، اگر اون قسم باشه جوابش اینه. اصلا یادم طرف میگه چی میخواستیم چی شد میخواستیم چی سوال بکنیم. تا دیگه این توپر یواش میخواست بیاره بده به امام، داریم یواش زیر اون عباش کرد فرو اینجوری اینجوری یه کسی نفهم با بعد گذاشت تو توبره شد تو اون کیسه شد تو بلند شد اومد بیرون. ببینید اینجوری بوده ادراک مردم نسبت به امام. ادراک ادراک کشیمنی باسکولی به اصطلاح، هر امام بعد که وزنش بیشتر باشه امامتش بالاتره، هر که قدش بزرگتر باشه اون امامتش خیلی رفیع‌تر و امامتش چیسته. از زمان امام جواد یک مرتبه صدها فرو ریخت. مردم ده ما امام 9 سالم داریم چیه قضیه؟ او که تالا عیمه او که پیغمبرش بود که 40 سال شده بود که رسید به سطح رسیده بود، او امیرالمومنین بود، اونم که در همین چیزا بود، در همین در چیز بود، در 30 سالگی بله 27 33 سالگی در 33 سالگی امیرالمومنین به خلافت و امامت رسید دیگه. چون وقتی که حضرت رسیدن به سر امیرالمومنین 10 ساله بودن، 23 سالم مکه و مدینه میشه 33 سال. 33 سالم خیلیه دیگه، 33 سال دیگه کامل مرده، نه میشه امام بشه ام نداره مشکلی پیش نمیاد. 33 سال بعد امام حسن هم اونم در همین حدودا، حضرت بالاتر، حتی بالاتر امام حسن به امامت رسیدن مثلا 40 چند سال بود. امام حسین هم که بالاتر، حتی امام حسین از امام حسن هم بالاتر، مثلا 50 سالگی و اینا بوده که رسیدن. اینا همه قابل قبول بود، سنهایی که قابل قبول بود، سرد و گرم روزگار رو چشیده بودن، فراز و نشیب حوادث رو چشیده بودن، میشد بگه امام بشن میشد، یعنی این میخوره به این که امام سجاد. خب امام سجاد خب سنشون 20 چند سال بوده در کربلا و اینها، و اینی که میگن امام حضرت علی اکبر بود، نه حضرت علی اکبر بزرگتر از امام سجاد بودن، از حضرت امام سجاد فرزند دوم امام حسین بودن، اول حضرت علی اکبر بعد امام سجاد، و امام سجاد در عاشورا، در عاشورا فرزندشون امام باقر 5 ساله بود. یعنی امام از جمله ائمه‌ای که چند امامو درک کرده بیشتر امام باقر هست. که در 5 سالگی هم جدشون رو امام حسین رو دیدن و هم پدرشون رو به اصطلاح دیده بودن و اینا، یعنی دو تا امام رو امام باقر علیه السلام دیده بودن، یعنی دو تا امام قبلی رو دیده بودن، این امام باقر بودن. و همینطور تا میرسه مسئله به امام رضا علیه السلام که امام رضا در سن بالا حضرت، چون خیلی دوران امامت امام رضا تو نکشید خیلی زیادم، ولی یه دفعه به امام جواد که میرسیم یه دفعه تمام باورهامون میریزه به هم. یه بچه 9 ساله شده امام، خب برشیم بریم ببینیم چه خبره، امتحانش کنیم برام شاه. زور تو کار نیست، شما تو کار نیست، میخوای قبول کنی بکن، قبول نکنی تو سرت میزنیم، تو کار نیست. بفرما بلند شو برو سوال کن، از هر جا میخوای سوال بکن تا بفهمی امام کیه. همون جوری که پیغمبر جواب میداد، این طفل 9 ساله داره الان جواب میده، همون جوری که امیرالمومنین جدش داره جواب میداد، همینطور الان این داره جواب میده، همون کارهایی که اونها میکردن یعنی داره میکنه، کارهای مربوطه به امام، بعد کارهای مربوطه به همون رو داره یعنی انجام میده. چی کار میخواه؟ برده زنده کار خوب اسم رو خورشید برگردوندن رو میخواه؟ این که بابا اینا چیزی نیست دیگه، که مسئله برو خورشید رو میتونه برگردونه امام جواد یا نمیتونه برگردونه، خب برو چیز کن دیگه، خب برو سوال کن دیگه، برو ازش. راجع به علم غیب، مربوط به مسائل غیب سوال بکن، این که با پدرش فرقی نکرد، چه سنش کمه؟ اینجا به این نکته میرسیم که مسئله امامت به سن کاری نداره. ببینید یه دفعه فرو ریخت بنایی که ما در ذهن داشتیم، با یک تغییر اساسی ریخت به هم. فهمیدیم نه، مسئله امامت یک مسئله لطف الهی است که ارتباطی به سن نداره. میتونه این در یک کسی که سنش کم هست این انجامش. بعد مسئله مهمتری که در اینجا اتفاق افتاد این بود که دوران امامت امام جواد علیه السلام خیلی مختلف. حضرت 25 سالشون بود از دنیا رفت، شهید شد، یا 27 سال، 25 سال بیشتر شد. یعنی یک جوان 25 ساله اولین امامی که در سن کوتاهی از عمر به شهادت رسید امام جواد بود، به در سن 25 سالگی حضرت به شهادت رسید. اینم یه دفعه چه میکنه؟ یه دفعه وضعیت ذهنی را برمیگردونه که 25 سال بیشتر این چیز نکرد، این عمر نکرد. خب این امام علیه السلام قدرت داره دیگه، نمیشه که قدرت نداشته باشه، چرا جلوی چیز خودش رو نگیره؟ حالا 30-40 سالی 50 سالی حالا باشه در این دنیا عمر کنه. این به انسان دوباره این مطلب رو میفهماند که امام علیه السلام خواستش خواست خداست، ارادش اراده خداست و هیچی از خودش نداره. 25 سالگی بفرمایید میریم، 30 سالگی بفرمایید، 15 سالگی میفرمایید بفرمایید، هیچ برای امام علیه السلام در اینجا سن مطرح نیست. مهم پرداختن به تکلیف امامت و ولایت اون فقط هست. میگن بیا بیا تا اینجا، تا اینجا دیگه استوب تمام شد. خدایا من 25 سال هنوز سنمه، هنوز چیزی سن 25 سال باشه یا 10 سال باشه برای ما فرقی نمی کنه، تا اینجا تو رو آوردیم، از اینجا به بعد مسند به کس دیگری واگذار میشه. همین قضیه رو ما میبینیم راجب امام هادی اتفاق میفته، یعنی راجب امام هادی هم همین مطلب میبینیم دوباره اتفاق افته. حضرت در 11 سالگی به امامت میرسه، در 11 سالگی در قضیه امام هادی دیگه مسئله به اون اوج و نهایتش میرسه، یعنی امام هادی پس از گذشت چند سال در مدینه به دستور متوکل خلیفه عباسی به سمت سامرا حضرت را تبعید میکنه. تبعید، یک عده از لشکر را میفرسته، میگه با احترام بیارید ایشون رو، بیارید به سامرا. تبعید دیگه. بعد امیر حضرت رو قرار میده در یک جا و در یک مکان و در یک جای خیلی نامناسب و اینهای قرار میده و حتی زندان میکنن و خیلی مفصل. دیگه از زمان امام هادی علیه السلام ارتباط مردم با امامت قطع میشه، مگر یه افراد خاصی و یه اشکال خاصی اینها میومدن و با امام، یعنی کاملا در سامرا اگر کسی بره در یک چهاردیواری بسیار بزرگی هست که اونجا را معسكر میگن، محل به اصطلاح ارتش و به اصطلاح چیز پادگان این آقای متوکل، چون اونجا پادگان حضرت در اونجا نگه میدارن، در اون پادگان در اونجا اسکان میدن، ارتباط مردم قطعه. خب کم کم باید مردم بیرون بیا، کم کم باید مردم از ظاهر خارج بشن، کم کم باید مردم بدونن که باطن مسئله مهمه، ارتباط ظاهر داشتن و داشتن مهم نیست. این قضیه در زمان امام حسن عسکری دیگه میرسه دیگه به نهایت، یعنی در زمان امام هادی سیر خودش رو طی میکنه. دیگه در زمان امام حسن عسکری غیر از یه چند تای انگشت شمار اصلا کسی نمیتونست امام حسن رو ببینه. بیرون میومدن با خود خلیفه عباسی میومدن بیرون، برمیگشتن تحت الحفظ میومدن. گاهی فقط روز عیدی بود یا روز عید قربانی بود، عید فطری بود، برای چی مردم امام حسن عسکری رو میدیدن که با خلیفه دارن میرن برای نماز عید، دارن میرن شرکت میکنن، ولی اصلا ارتباطی نبود. یه شخصی میاد خدمت، میاد اونجا که امام علیه السلام رو بشناسه، یه چیزی تو دلش نیت میکنه، یه چیزی تو دلش نیت میکنه که من این سؤال رو از امام بکنم که در لباس جنوب از حرام آیا میشود نماز خوند، نجس هست یا نه، نجس هست یا نه، ولی سوالم رو نمیگم. اگر امام امامه جواب رو باید به من بده، بگه امام نیست، بگه خبر نداره، جواب رو میاد وای میسته، از ایران هم آمده بوده، میره در اونجا وای میسته. در اون روزی که با خلیفه حضرت داشتن میرفتن، موقعی که داشتن برمیگشتن، یه دفعه مردم میدن حضرت اون عصرشون رو دارن هدایت میکنن به سمت مردم، کنار مردم آمدن تا رسیدن به این شخص، گفتن فلانی لباس جنوب از حرام نجس نیست. خب میفهمه دیگه، یعنی ارتباط اینقدر ارتباط به اصطلاح پیچیده ای بود و ارتباط ضعیفی بود که مردم مسئله امامت را بفهمن و بشناسن که به این دیدنها نیست، به این آمد و شدها نیست، به این در و باز کردنها و با ارتباط با مردم داشتن نیست، راهی چه قرار میده. این قضیه امام حسن عسکری علیه السلام هم مثل جدشون 27 سال بیشتر طول نکشید تا که امام با حسن علیه السلام شهید میشن. باز ما در اینجا میبینیم که دیگه امام زمان رکورد رو میشکنه. در سن 5 سالگی حالا اون جدش امام جواد، خب 9 سال 11 سال اون موقع، این دیگه 5 سال بابا، در سن 5 سالگی امام زمان که سنشون 5 سال بود، 2 متر قدشون نبود، بابا همین بودن، 5 سال اینقدر بودن دیگه. دیدن این مسئله دیگه به طور کلی برای مردم جا میفته که نه امامت به سن، نه امامت به دیدن، نه امامت به ارتباط، نه امامت با حضور، نه امامت به حرف زدن، نه هیچی هیچی نیست. امامت یک مسئله دیگریست مافوق این حرفا که در قالب سن و قد و وزن و کشش و کشیمنی و در این چیزها اصلا امامت مسئله در نمیاد. اون یه مطلب دیگری است، یک عنایت خاصی است که شامل فقط 14 نفر شده و این 14 نفر است که به نام اینها فقط زده شده. بله، شیعیان اونها می توانند در تحت حمایت اونها به همون مراتب برسند. اون یه مطلب دیگر. لذا ما میبینیم در جریان غیبت صغرا زمینه برای عادت کردن مردم به این مسئله آماده میشه. 75 سال امام علیه السلام با مردم ارتباط نداره، فقط توسط نواب خاص 4 ناره، یعنی با یه نفرم ارتباط نداره. اون نائب اول عثمان ابن سعید، نائب دوم محمد ابن عثمان، نائب سوم حسین ابن روح و نائب چهارمم علی ابن محمد سموری. این 4 نائبی بودن که قبر هر 4 تام در برداده با مردم ارتباط داشتن. مردم می آمدن مطلبشون رو تو نامه می نوشتن می دادن به اینها، اینها مطلب رو می داشتن شب زیر دوشکشون، اون سجاده، سجادهی که نماز بخوندن می داشتن زیرشون. اینها قاعده اینطوری بود، نه اینکه اینها ببینن، اینطور نبوده، اینها نمی دیدن. حالا یه وقت بر حسب اینا نظر خود حضرت بود جدا بود، ولی اینها تازه امام رو نمی دیدن، ارتباط اینها با امام جدا بود. صبح که اینها برهم می شدن دست می کردن اون نامه را در می آوردن، می دن حضرت جواب اون زیر نوشتن. این روشی بوده که در طول 75 سال بین نواب خاص امام علیه السلام و بین چیز مردم دیگه در این 75 سال عادت کردن به این که امامو نبینن ولی ارتباط داشته باشن، کاغذشون اینجوری جوابش میاد و دقیق مونه میزنه، همون جواب میاد و همون مسئله مطرح میشه و پاسخش داده میشه. بعد از گذشت 75 سال از زمان غیبت صغرا دیگه اینجا غیبت کبرا شروع میشه. یعنی حضرت در اون نامه‌ای که برای علی ابن محمد سموری می‌نویسند در اونجا می‌فرماید که فإنک میت بینک و بین 6 ایام، اگر در خود عین عباراتش الفاظ اشتباه نکنه، ولا توس احدا فقط وقعت الغیبت الکبرا، تو از امروز تا 6 روز دیگر دیگه بار سفر آخرتو دیگه باید ببندی و و دیگه به کسی وصیت نکن که غیبت کبرا دیگه انجام شد. بعد دیگه حضرت در اونجا میفرماید که هر کسی که ادعای رؤیت و علاوه منه در رؤیت یا منه در مشاهدت فهو کذاب، قبول نکنید از کسی که ادعای رؤیت مرا کرده. حتی ازا قبل ظهور سفیانی، قبل ظهور سفیانی هر کسی که ادعای رؤیت بکنه این کذاب است. مثلا اینا که در آمدن و اخیرن و قبل از اخیر که خودشون رو باب امام زمان معرفی کردن و واسطه معرفی کردن محرم هستن توی آقایم خیلی زیاد. قبل از ظهور سفیان این روش و مرام امامت که از زمان موسی بن جعفر شروع شد و ادامه پیدا کرد، این قضیه به یک مسئله حیاتی ما را میرساند. اون جهتی رو که ما باید از این استفاده بکنیم کیه؟ او این است که راه رسیدن به خدا همیشه بازه، همیشه هست، هیچ متوقف بر این و اون و اون نیست. مهم این است که ما چقدر خود را نسبت به اون اهدافمون و نسبت به اون نیاتمون چقدر با اهتمام و با جدیت خود را احساس کنیم، اون مهمه. که گر گدا کاهل بود قضیه همیشه راه است. امام در مدینه باشه راه خدا بازه، امام رو در زندان ببرن راه خدا بازه، امام در سن کم باشه راه خدا بازه، امام در مدینه باشه و هنوز امامتش برای مردم مشخص نباشه باز راه خدا بازه. بعد از وفات امام صادق چند نفر آمدن که یکی از اونها یونس بن عبدالرحمن بود. اینا سه نفر آمدن در مدینه بریم ببینیم امام کی. اومدن گفتن که امام معرفی کرده، گفتن نه معرفی نشده و نمیدونیم. اینا گفتن آخه ای وای خاک بر سره بود، یا حالا ما چجوری برگردیم به کوفه و چیه مردم بگیم؟ بگیم رفتیم مدینه امامو ندیدیم و امام هنوز معلوم نیست کی و فلانه. تو همین هی بوده یا بیره یکی صداشو بکنه، گفتن امام رو میخوان یاد بتونشون. ببینید امام نیاز به دیدن نداره. بعد اینو میبرن، این ستا رو میبره، اون شخص در این وارد اتاق میکنه، موسی بن جعفر اونجا. حضرت میگن این را برید بگی به افراد خاص، فعلا موقع افشای من نیست، فقط به اون رفقای خاصتون که جلو زبونشون رو میتونن نگه دارن، جلو دهنشون رو میتونن نگه دارن، و فقط برید به اونها، به همه افشا نکنید، الان وقت افشا نیست. خب چی اینو فرستاده؟ برو اون ستایی که اون کنار دیوار باشدن و باد هم گرفتن اینا رو بردار بیار اینجا. حالا اینی که در اینجا استاده زندان براش فرق میکنه، اونی که تو خونه است از دل اینها خبر داره براش تو زندان فرق میکنه، زندان بصره فرق میکنه، زندان بغداد فرق میکنه، فرق میکنه. غیبت صغرا براش فرق میکنه، غیبت کبرا براش فرق میکنه. الان از شما سوال میکنم، واقعا اعتقاد ما الان امام زمان از وجود ما در اینجا خبر نداره؟ اگر بگیم نداره که خب فی امان الله، خدا حافظ همه، درست. حالا در این قضیه این کتابی که اخیراً انشاءالله خدمت رفقا میرسه، تو همون قسمت در اون دو قسمت علم که سه مقدمه داره، یکی مقدمه راجب وحی، یکی مقدمه راجب علم، یکی مقدمه راجب مفید افعالی، بعد وارد مطلب میشم، اون قسمت علم رفقا خیلی دقیق روش مطالعه کنن تا ببینن که اصلا علم امام چیه. علم امام چیه؟ علم امام به چی گفته میشه؟ چجور امام علیه السلام نسبت به تمام عالم علم داره و اطلاع داره و حضور داره؟ اصلا حضور داره، نه که علم داره، اصلا حضور داره. یه وقتی یه نفر یه شخصی هست بیرون از تو خیابون وایساده، داره یه دوربین هم گذاشته توی چشمش، داره این مجلس تماشا میکنه، میگه اول آقای فلان بعد آقای فلان اینا نشستن، داره به اون یکی هم میگه یا ببین اینا نشستن یکی یکی اینا چی. یکی یه نفر بلند میشه اصلا میاد تو خود مجلس میشینه، یا اون دیگه با دوربین نگاه نمیکنه که این چیه. علم امام از این دومی هم بالاتره، نه اینکه امام در این مجلس حضور داره. اصل این مجلس و واقعیت این مجلس قبل از اینکه این مجلس تشکیل بشه در نفس امام بوده، این علمه. و این مجلسی که الان ما داریم کپی اونه، نه اینکه این واقعیت، کپی اون قضیه ایست که اون قضیه در علم امام. لذا قبل از اینکه این مجلس تشکیل بشه مثلا دیشب، دیروز، یک ماه پیش، اگر از امام علیه السلام امام زمان بپرسند در روز شنبه ساعت بعد اینی که من دارم میبینم 8:15، در ساعت 8:15 در این منزل در اینجا چه افرادی هستن، حضرت شروع میکنه اون چنان دقیق یک یک افرادی که در اینجا هستن، طرز نگاهشون، طرز نشستنشون، طرز توجهشون، این بنده که صحبت میکنم و این صحبت ها فلانی میاد این حرف را میزنه، این مطالب را میگه تا آخر، همه را شما یه ما پیش ضبط کنید، با یه دوربین ضبط بکنید، با یه ضبط صوت، بعد بیاد نگاه بکنید ببینید مو به مو اون مطالبی که یه ماه پیش صحبت شده داره در اینجا اتفاق میفته. یک سر سوزن همین بر اون وقت چیز نمیشه. این علم، علم امام. و این دیگه برای زندان فرق میکنه، دور بودن فرق میکنه، کنار بودن فرق میکنه، این طرف اون طرف بودن فرق میکنه. ولی خدا همینا اونایی که مقام ولایت برسن مثلا با آقا باید داده اینها، اینا همینه، اینا عین همین در نفس اونها این چیز داره، نقش داره. بچه مرحوم آقا بارها به من فرمودن، گفتن تو در اون برای کره زمین گوری ها در اون برای من مثل اینی که تو الان اینجا دو متری فاصله داشتیم، ایشون پشت میزشون داشتن می نوشتن، ما پشت میزمون ما هم داشتیم می نوشتیم، حالا بین اون نوشتن کجا بوده؟ شما گفت تو میخوای به اون طرف زمین برو یا به این طرف، برای من مثل همین چیز هستی، همین الانت هستی، تفاوت اینا اینن. و اینم که میگفتن ادعا نبوده، ثابت هم کردن که بوده، دروغ نگفتن، بنده میدونم دروغ نگفتن. اینقدر از این مطالب و حکایاتی بنده از ایشون دارن بگم همه رفقا همه از ایشون دارن، نه اینکه فقط من دارم، اونتا خب ما بیشتر چون بیشتر ارتباط داشتیم. درست اما این مطلب به انسان این را نشون میده که ما راهمون هیچ وقت بین خود و بین خدا بسته نیست، همیشه بازه. مرحوم عاشق حسن علی نخودکی اصفهانی که در کتابشون نوشتن بین زمان غیبت و زمان ظهور فرق است، زمان غیبت مثل این میماند که شما پشت در هستی و در بسته است و در را بری شما باز نمی کنن. ولی باز اگر میخوای باشی از پشت در جای دیگه نرو، ولی در زمان ظهور در را باز می کنن. این حرف چیه؟ این حرف غلطه. امام زمان علیه السلام غیبت و ظهور نداره، غیبت و ظهور چشمه، این چشم این چشم فیزیکی، این چشمی که تا باز نشه و نور وجود نداشته باشه و نور نخوره به اشیاء مقابل و رفلکس نکنه توی اون شبکیه، توی اون قرنیه و از قرنیه شد. تا این سیستم نباشه، تازه اونایی که اون توه باید درست کار بکنن، شبکیه باید کارش درست باشه، سلول های شبکیه بایستی که خراب نشده باشن، نمیدونم سلول های روز داریم استوانه‌ای، چیز مخروطی، سلول های شب داریم استوانه‌ای، بعد اینها منتقل به ماکولا میکنن که نقطه زرده، از نقطه زرد در اون عصب چی میبرن به شبکه مغز میرسونن و خودم میفهمه این عکس الان در اینجا در مقابلش این وجود داره. اینا مال امام زمان، امام زمان شبکیه است آجون، ظهور امام زمان ظهور شبکیه است و الا امام زمان ظهور نداره، غیبت نداره، همیشه ظاهره. برای دیدن این چشم امام زمان رو میگیم ظهور و غیبت، و الا برای مسئله امامت هم ظهور و غیبتی وجود داره. بنده ظهور و غیبت هم بله به همین چشمه، باشم در اینجا شما منو میبینید، من شما رو میبینم، نباشم نه شما منو میبینید شما. ولی برای اولیای خدا دیگه ظهور و غیبت چه معنا داره؟ اون ولی خدا که من میگه اگر در اون ور کره زمین باشی برای من مثل این که تو این دو متری من هستی، دیگه برای اون ظهور و غیبت چه معنا داره؟ یعنی او از امام زمان بالاتره؟ امام زمان از او کمتره؟ درست؟ پس امام علیه السلام اینطور نیست مسئله که در زمان غیبت مسلمونیم که ما پشت در نشستیم، نه خیر، در زمان غیبت ما توی منزل هستیم، بغل امام زمان هستیم، با امام زمان هستیم، در مکتب توحید و مکتب عرفان. اینو به ما یاد میدن که ولی خدا مثل خود خدا غیبت ندارد، همیشه در عالم عیان است، همیشه در عالم ظهور. به هر مقدار که ما خواستیم همون مقدار رو به ما میده. این مرتبه رو خواستیم این مرتبه رو میده، بالاتر رو خواستیم بالاتر میده، بالاتر رو خواستیم بالاتر میده. پس برای امام علیه السلام اعطاء این مطالب برای امام علیه السلام هیچ فرقی نداره. ما چقدر طلب میکنیم حضرت اون مقدار میگه بفرمایید، یه تومن میخوای بیا یه تومن، ده تومن میخوای بیا ده تومن، صد میلیون بیا صد، صد میلیارد بفرما، هرچی میخوای. اونی را که میخوای چقدره، اونی را که میخوای در چه مرتبه است، به من کاری نداشته باش. من دریا هستم، من اقیانوسم، تو چقدر ظرف تو آوردی از این اقیانوس من برداری، یه دونه استکان بیاری من به همون استکان میزنم تو رو بفرم، لیوان بیاری، پارچ بیاری، هر چی میخوای بیاری. ولی یه وقتی ما به امام میگیم نه، اولیا میگن ما اصلا ظرف با خودمون نیم، ما اصلا میافتیم تو همین اون خوبه، اون میشه چی دیگه، تو ظرف با خودمون نمیاری، ظرف نداریم این مقدار. عارف میاد و هر چی هست از خودش نفی میکنه و میریزه کنار، خودشو تنها میذاره. حضرت میگه خب چی آوردی با خودت؟ هیچ، هیچ ذره آوردی؟ نه. پس چطوری میخواد خودم بندازم تو دریا؟ خب حالا یه چیزی شد. اینا دیگه اون مرتبه بالای بالا هستن که حدی برای خودشون ور نمیدارن، لیوان ور نمیدارن، تنگ ور نمیدارن، کاسه بر نمیدارن، کماجدون و دیگه چه میدونن از این چیزهای دیگو میگو از اینا، هیچ با خود تو بر نمیدارن. فقط تنها میان میگن هرچی تو خواستی بریز، نه هرچی من خواستم بریز، هرچی خودت خواست، هیچ ما هیچی نداره. این مکتب مکتبیست که ما را به این سمت دعوت میکنه، پس بنابراین ما زمان غیبت و ظهور نداریم، بلکه همه زمانها زمان ظهور است. بله ظهور ظاهری خب اتفاق میفته و شرایط خاص خودشو داره، به خود حضرت میدانه، ما نمیدانیم. با اون کسانی هم که تا به حال گفتن دروغ از آب در آمده و اینجور خواهد شد خواهد شد، بنده از بعضی از افرادی که معروف هستن به یک همچین اخبار مطالب میشن هم دروغ در آمده. وقتی میگیم میگیم بدا حاصل شد یا نبوده یا من نگفتم، این کار در این کار هم که واضح حساب کتاب به دروغ هم که دیگه نمره نمیدازه. آه شما خودتون ها گفتیم فرام من دیگه کی گفتم نگفتید که چی. اون زمان زمان خودش میدانه و کسی هم غیر از اون خبری نداره و اولیا فقط اطلاع داره که اون اولیا به کسی نمیگم. اون برمو آقا هم میفرمودن که زور نزدیکه، ولی که ما هیچ وقت نهیدیم به وقتی رو تعیین کرده باشم. برای مثلا انشاءالله امیدواریم که خداوند بر ما منت بگذارد و اون ظهور ظاهری را هم خداوند نصیب ما بفرماید و ما را از شیعیان امام علیه السلام قرار بده و ما را در مرتبه ای قرار بدهد که به قول مرحوم آقای حداد دیگر ظهور و غیبت برای ما فرقی نکنه. ولی اونا اینجور بودا، ظهور و غیبت فرقی نمیکنه. گرفت من از آقای حداد سوال کردن، اون موقع 17 سالم بود کمتر، که آقا میتونیم با خدمت امام زمان برسیم؟ ایشون خندیدن و فرمودن چرا نمیتونیم؟ تا 20 شب این کارها رو انجام بده حضرت رو خواهید. بعد ایشون فرمودن که مهم دیدن باطنه و ظهور باطنه و الا ظهور ظاهر چه فایده ای داره؟ حالا گیرم برای اینکه شما امام زمان رو دید، مگه امام زمان الان اینجا نیست؟ واقعا دارم من چیز میکنم. یکی از رفقا بود و منم اصلا انجام ندادم، بود در چیزی که ایشون گفتن انجام ندادم. خب راست میگم، اگر من بخواهم و خدمت حضرت برسم و عریضه خودم را به حضرت عرض کنم و این متوقف بر دیدن باشه، خب این بی احترامی نیست به امام زمان؟ یعنی امام زمان تو نمیتونی نعوذ بالله قابلیت اینو نداری که از دل من خبر داشته باشی و من مجبورم برای اینکه به گوشت برسونم و ازت وقت ملاقات بگیرم، نمیدونم بیام 10 دقیقه 5 دقیقه یا رسول الله به دادم برس. من چون حضرت میگه بعد وقت بیچاره، اون نیت تو قبل از اینکه توی سرت قرار بگیره من از اون نیت خبر دارم. چی میخوای وقت ملاقات؟ چی میخوای وقت من رو ببینی؟ اون جمکران چی چیه؟ مسجد سهله چی چیه؟ دیدن امام زمان این هر با چیه؟ امام علیه السلام از من به من نزدیکتره قبل از این که من این حرفایی که الان داره دهانم در میاد، قبل از این که این حرفایی که دهانم در میاد بخواد در ذهن و نفس من اون صورت کلامی خودش نقش ببنده، اون خبر داره. وقت من به وقت ملاقات بگیرم این اهانت نیست؟ منم انجام بده. یک از رفقا آمده بود، شما میشناسید، چندی پیش پیشم گفته بود که آه من یه فقط 10 دقیقه نه بیشتر فقط 10 دقیقه من امام علیه السلام رو ببینم، شما یه کاری. گفتم آقا جان اگر شما بنابر دیدن من شما را احاله میدم یه جایی، اونهای راههایی رو بلدم که شما ببینید، ولیکن من این عمل را احالت به امام علیه السلام میدانم که شخص بلند شه بیاد و بره عرض حالش را پیشه امام علیه السلام بکنه و تا نکنه او خبر نداره. اگر امام زمان مثل دکترهای عادی که در مطبشون تابلو بذارن و آدم دلش درد و سرش درد میگیره باید بره اونجا و اونو معاینه کنن، شیکم معاینه کنن، بالا پایین اینا رو تا بگن آقای دم، مگه اینه امام علیه السلام؟ اینی که الان تو داری به من میگی قبلا خبر داره، همین هر حرفی که الان داری به من میزنی، همین صحبتی که الان داری با من میکنی قبلا اون داره میگه. اون یه فکری کرد گفت نه پس منم میگم، گفتم اگر بخوای من اطلاع دارم میفرستم، خودم انجام نمیدم، گرچه راهش رو هم میدانم گرچه نه یه راه، ولی این عمل را خلاف میدانم، خلاف شمول امامت میدونم. که ما بلنشیم به امام زمان بگیم تو عاجزی، تو گوشت نمیشنوه، تو گوشت چیز نیست، و برای این که حرج ما را بفهمی، برای این که مزیقه ما را بفهمی، برای این که مشکلات ما را بفهمی، حتما ما باید از شما وقت ملاقات بگیرم یا عریضه بنویسم که فلان این چیز. این امام زمان میشه امام زمان خیالی، این امام زمان امام زمان اعتباریه، خیالیه، توهمیه. اونی که از من بهم نزدیکتره دیگه چه ملاقاتی میخواد، چه وقت حضوری میخواد؟ عرفا ما را اینجا میکشونن، جای دیگه بیایید این ذکر را بگویید در خواب حضرت را میبینید، بیایید این عمل را انجام بدهید، نمیدانم حضرت یک واسطه میفرستن و مطلب را به شما میدن، تا 40 روز فلان کار را انجام بدهید. همش خیالیه، اون امام زمان ها خیالیه، اونا اعتباریه، اونهایی که میگن اینو انجام بدید تا اینکه امام زمان از شما دستگیری کنه و انجام بدید، خودش همیشه باید کارش صحیح انجام بده، همیشه حسابات کارش درست باشه، همیشه انسان باید کارش صحیح باشه، موافق با رضای امام زمان باشه، در نیتش هم به اون حضرت متوسل باشه، تمام شد رفت، تمام شد، میخواد منو ببینه ببینه، نمیخواد ببینه، خودش میدونه به من چه ارتباطه، چه ربطی به من داره. یا اگه امام زمان بیاد بگه که آقا جون تو از شیعیان من هستی، در آخرت هم دست تو میگیرم، تو هم با قرار خودم قرار میدم، ولی تا اون داری تو منو نمیبینی، حالا ما ناراحت میشیم؟
نه.
بعد امام زمان چی میخواد؟ دست ما رو بگیره، حالا چه ببینیمش نبینیمش، یکم اصلا نمیخواد تو رو ببینم، اصلا قیافه تو رو نمیخواد، خیلی قیافت خوبه، حالا بیاییم تو رو تماشا کنیم، حالا بد کردیم شدیم امام زمان باید بیاییم. ها؟ نمیخواد. اما اگر میخوای بفرما این کار و این برنامه، تو اگر اینها رو آمدی انجام دادی، تو با من ناراحتی نداری؟ نه، تو رو خدا اصلا ما رو نبین، همون خیلی از ما تو این دنیا خدا موجودات بهتر و قشنگتر و نمیدونم با حالتری درست کرده، بیا برو اونها رو برده تماشا کن، نمیخواد چشمت به این قیافه نحس شیش در عقرب ما حالا فرض کنید که قرار بگیره. اونی که ما میخوایم این که زیر خیمت باشیم، اینو ما میخوایم. اونی که ما میخوایم این است که دست ولایت بالا سر ما باشه، ما اینو میخوایم. اونی که ما میخوایم اینی که این دنیا اون دنیا ما رو ول نکنه، این هست یا علی بسم الله خاموش، اینه ما میخوایم. الهان میگه این، البته کسی بخواد به این مرتبه برسه همیشه حضرت هم میبینه، نه که حالا قضیه چیزه، اون اولیا اون بزرگان همیشه اصلا در کنار، مرحوم آقای فرمودن که من همیشه در کنار، حتی یه مرتبه گفتن و دیگه هم چیز نگفتن، من همیشه در کنار او هستم. وقتی که ولی خدا این به اون مرتبه میرسه، اینطور نیستش که حتی از نظر دیدن ظاهری هم چیز محروم باشه، دیدن ظاهری داره، هر وقت اراده بکنه یا هر وقت امام زمان اراده بکنه، این مسائل این هست. اینا حرفا مال ماست، ما که ناقص هستیم، ما که هنوز نسبت به این مطالب برداشت صحیح و نداریم، اینا برای ماست. ما را دعوت به این راه کردن، دنبال ملاقات نگرد، دنبال دیدن ظاهری نگرد، دنبال وقت ملاقات 10 دقیقه و 20 دقیقه گشتن نگرد، دنبال این که اینها را بخونی و این کارها را انجام بدی نگرد. شما برای تنفس خودتون دنبال اکسیژن میگردید و الان دارید تنفس میکنید دیگه. شما که اینجا آمدی تا بحال شده فکر کنید برم برای تنفسم چیز کنم؟ نه، ساعت ها گذشته و اصلا اینم به فکرتون نیومده. امام زمان مثل اکسیژنه، در کنار ماست و همراه با ماست و در معیت با ما امام علیه السلام این وضعیت داریم. ما که نشستیم دیگه دنبال اکسیژن نمیگردیم بیام اکسیژن چیز کنیم، کجاست این اکسیژن؟ یا مثل ماهی که تو آب نمیم. یک همچنین ارتباطی را امام علیه السلام با ما داره، ارتباطی که اگر اکسیژن نداشتیم این دیگه مرگ بر ما عارض میشد. امام علیه السلام اگر به ما اشراف نداشته باشه مرگ بر ما عارض میشه و ما آمدیم در یک افق دیگه فکر میکنیم. پس بنابراین سالک نباید به دنبال این باشی که امام زمان را ببیند. این رسم، رسم عرفان نیست. سالک باید این باشه که خود را به اون دریچه و قلب امام زمان نزدیک کنه. اون رو باید بفهم باشیم، اون رو نباید سر خودمون رو کلا بذاریم، اون رو نباید خودمون رو دور بزنیم، اون رو نباید خودمون رو گول بزنیم. اونی که مورد رضای حضرت هست اون رو بایستی که با انجام بدهیم در کنار او هست. یا میبینیم ایشان نمیبینیم. انشاءالله امیدواریم که خداوند توفیق بده و ما را به این مطالب بزرگان بیشتر واقف کنه و آشنا کنه. راجعه مطلبی که در اینجا رو فعال نوشتن، نه به طور کلی از اتحادی نظر خود در مورد مجالس کرمان به چه نحو انتقال می نماید؟ آیا شخص خاص مورد نظرتان است؟ ببینید، من هیچ فرد خاصی به عنوان سخنگوی خودم تا به حال انتقام نکردم و نخواهم کرد و این مطلب رو صریحا بارها گفتم و باز هم در اینجا تکرار میکنم که من سخنگو نه در کرمان دارم، نه در قم دارم، نه در تهران و نه در جای دیگه. مطلبی هست خودم میگم، یا اینکه اگر نوشته ای باشه که توسط خود بنده این نوشته مطرح بشه، چه در مورد خانم ها و چه در مورد آیان و افراد. یک فرد خاصی هم برای انتقال مطالب نیست، هر موردی پیش بیاد من مطلب خودم را مطرح می کنم و شخص خاصی نسبت به این مسئله به اصطلاح مورد نظر نیست. البته اینم هست، در انتخاب فرد رعایت خیلی از مسائل میشه. بعضی ها هستن خب اینها افراد خوبی هستن، صادق هستن، فلان هستن، ولی که خب مثلا فرض کنید که حافظه شون کمه، ممکنه مطالب پس و پیش باشه. بعد یا هستن ممکنه اصلا در اون موقع اشتباه برداشت کنن، اینا میشه. نسبت به خصوص اون به اصطلاح مطلبی که گفته میشه اون به این کیفیت، ولیکن فرد خاصی هیچ وقت نبوده و نخواهد بود. با توجه به اینکه 10 جلد معادشناسی در جلسات شبهای سه‌شنبه به اتمام رسیده است، از کدام کتاب و به چه مدت خوانده شود؟ با توجه به اینکه دوره امامشناسی در جلسات اعیاد و وفیات و دوره ملکوت بالا خوانده می شود. همین دوره امامشناسی رو اگر ادامه بدید در جلسات شواسشن به خوبه که خیلی کتاب امامشناسی و بعد دو فقا در نظر داشته باشن که بسیار کتاب دقیقی است، فرق میکنه با معاد شناسی، یه قدری فنی تره، یه قدری مشکل تره و سعی کنید که خیلی سریع جلو نرید. مثلا فرض کنید که اگر قرار بر این است که راجع به مثلا فلان صفحه صحبت بشه، رفقا قبلا رو مطالعه کنن، راجع بهش فکر کنن که وقتی حاضر میشن در جلسه راجع به اون صحبت بشن. خیلی هم سریع نباشه، حتی اگر شده یه پاراگراف هم فرض کنید که خونده بشه و در اطرافش صحبت بشه، این خوبه. روزنامه بار کتاب را نباید انسان بخونه که چندان نتیجه ای نداره، و اگر شبهه‌ای مطرح میشه انسان همون پاسخش را از سایر مطالب مرحوم آقا به دست بیاره، یا مسائلی که حول و حوش این قضیه به توضیحاتی که داده میشه این پاسخ این فقره و اشکالی که هست در اونجا بیاد. علی کل حال خیلی سریع به اصطلاح جلو نرن رفقا، بلکه با تأمل و اینها باشه، و به نحوی که اگر خواستن خودشون این یک صفحه را برای شخصی درس بدن، بتونن از عهده تدریس این یک صفحه با جوانبش و با طرح اشکالات و پاسخهاش بتونن بردارن. آیا حضرت عالی تعیین می‌فرمایید که چه فردی از معممین قوم جهت تبلیغ به کرمان دعوت شود، یا اینکه این هم باید توسط خود رفقا صورت گیرد و شخص مورد نظر را انتخاب و دعوت کند؟ ببینید در اینجا چند مرتبه این قضیه اتفاق افتاده و من عرض کردم که همه ی رفقا و دوستان، همه ی اونها الحمدلله از اهل علم، اهل اطلاع هستند، و خب البته در میان اینا افرادی هستند که زمانهای گذشته را هم درک کردن و نسبت به مطالبی که باید مطرح بشه نسبت به اونها اطلاع دارن، از سیره و دیدن بزرگان مرحوم آقا بیخبر نیستن. خیلی از رفقا خوب بعد آمدن، طبعا حالا اونهایی هم که بعد آمدن اونها هم همینطور، ممکنه که اونها برداشتشون برداشت سریعی بوده و زود به مطلب رسیدن. هر کسی در یک افقی صحبت میکنه، دو نفر یه جور حرف نمیزنن، و این بسته به خود تمایل شنوندگان و مخاطبینه که نسبت به کدام مطالب احساس رغبت بیشتر و احساس جذب بیشتری را میکنن. ممکنه من بگم فلان کس فرض کنید که بهتر صحبت میکنه، شخص دیگری بگه نه فلان کس بهتر صحبت میکنه، یعنی همونطوری که خود افراد دارای سلیقه های مختلفی هستند در طرح مطالب، شنوندگان و مخاطبین هم دارای سلیقه های مختلفی هستند. یکی فرض کنید که در فلان سطح از مطالب اطلاع داره، یکی کمتر، یکی بیشتر، خلاصه سلیقه ها در این قضیه متفاوته. من خیال میکنم که خب افرادی هم که تا به حال آمدن دیگه مشخصن دیگه، رفقا از کیفیت صحبت و طرح مطالب مطلع. یکی فرض کنید که در صحبتاش جنبه عقلی و استدلالی رو بیشتر مطرح میکنه، بعضی ها جنبه عاطفی و به اصطلاح اون حال و هوای به اصطلاح مطالب و مبانی رو به اصطلاح مسئله میکنن، بعضی ها بین هر دو جمع میکنن. هر کسی در یک افقی از به اصطلاح برداشت های خودش حرکت میکنه. همه اینها خوب هستن و همه اینها مفید هستن و همه اینها قابل استفاده هستن. خود بنده الان در یک این سن و این شرایطی که داشتم و اینها در زمان من ماها، الان وقتی میرن بعضی از رفقا میرن بالای منبر صحبت میکنن، خود من استفاده میکنم، واقعا استفاده میکنم. و منتها هر کسی در یک به اصطلاح راه و با اون روش خاص خودش. شده تا به حال با مواردی که رفقا آمدن و راجع به منبری از بنده مشورت خواستن، من گفتم که اینها هستن، هر کدام که این چیز بشه براشون میسور باشه انجام بشه. بنابراین میتونم یه جنبندی کنم راجع به این قضیه. اولا فردی که در اینجا میاد، یکی این که باید اغلب رفقایی که حضور دارن اینها بر اون فرد یا بر اون افراد در واقع یک اتفاقی داشته باشن و از اظهار نظر سلیقه‌ای در اینجا یک فرد نباید باشه یا دو فرد یا سه فرد که این صفت برای بقیه تصمیم میگیرن. تصمیم نیست، تصمیم به خود افرادی که در اینجا هستن که اغلبیت میگن که این آقا یا این آقا این آقا اینها اینها خوب هستن برای این. این یه مسئله. مسئله دوم این که اون شخصی که میاد از نظر اقتضا و موانع مقتضی براش باشه و موانعی نداشته باشه. و حالا اگر فرض کنیم که یه مانعی داره، فرض کنیم نمیتونه بیاد، نباید این باعث بشه که به طور کلی مسئله منتفی بشه، انسان بره سراغ فرد دیگر و اون فرد رو به استاد دعوت کنه. و مطلب دیگر این که تکراری نباشه. فرض کنیم که یه شخصی حالا فرض کنیم قبلا آمده، انسان به حال همونم بعدن دعوت کنه، همونم بعد همینطور، این خود تکراری میشه مسئله. و این تکراری شدن اگر شخص، اگر افراد مانع نداشته باشن خب اشکال نداره. یکی ممکنه بگه آنها اون فلان شخص یک سالم بیاد دو سالم بیاد برای ما اشکال نداره، ما استفاده میکنیم و میگیم فقط او بیاد باش. این دیگه بسته به خود مجلس و افرادی است که در مجلس هستن که تصمیم جمعی راجع به و اما محضوری که بنده دارم از این که خودم مستقیما عرض کنم این است که خب رفقا به واسطه یه محبتی که بنده و لطفی که دارن اینها خب تقاضای بنده را رد نمی کنن و چه بسا ممکنه خودشون را هم به تکلفهای بیاندازن. لذا از این نظر من به رفقا عرض کردم که پای من را این وسط به میون نکشید که مثلا کی شخصم، چون رفقا عرض بنده رو این دست رد نمیزنن و انجام میدن. افرادی که میان در فسحه باشن، آرامش باشن، سکینه باشن، براشون چیز باشه، یعنی هیچ گونه زیغی و تکلفی و زحمتی و چیزی نباشه، که لذا من صلاح میدانم که دیگه خود رفقا دیگه به من مراجعه نکنن راجع به شخص، خودشون برن مستقیما سراغ افراد. آه شما در فرض کنین که فلان پنج روز کار داری یا نداری، اگه کار دارم میرم سراغ یکی دیگه. و همینطور هر کسی که براش امکانات داشت به اون کیفیت انشاءالله انجام. اللهم صل علی محمد.